بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان به نقل و بررسی روایات مربوط به اخوت امیرالمؤمنین علیه السلام با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود که عرض کردیم که این مطلب را که در المراجعات مطرح شده، این ناقد مراجعات ابو مریم اعظمی این را مورد نقد قرار داده. البته قبل از ایشان هم ابن تیمیه در نقدی که بر علامه حلی که در کتاب منهاج الکرامه است این را مطرح کرده، ایشون هم اونجا در منهاج السنه انکار کرده. قبلا عرض کردیم دیگه، کلام ابن تیمیه را نقل کردیم که ادعا کرده بود که این کذب است و چنین مطلبی رخ نداده. این عقد اخوت فقط ما بین مهاجرین و انصار واقع شده است، ما بین مهاجرین رخ نداده و در خصوص امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم هم هاکذا، اینم واقع نشده. اون چیزی که ایشون گفتن قبول داریم در مسئله اخوت بین المهاجرین و الانصار است. حالا ما روایاتی را که بعضی از اینها در المراجعات هم آمده، بعضی هاش هم نیومده، گزینش کردیم از منابع اهل سنت که اینها را بررسی کنیم به لحاظ سند و دلالت. تا اینجا 6 تا روایت را بحث کردیم. 7 روایتی که مطرح میکنیم این را نسائی در کتاب خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، چاپی که بنده دارم صفحه 101 هست و شماره روایت 67. این را نقل کرده با سندی که حالا عرض خواهم کرد، رجال بله 101، یک جلد بیشتر نیست دیگه، خصائص امیرالمؤمنین یک جلد، شماره حدیث و شماره گذاری شده، شماره حدیث شماره 67. این با سندی که آنها نام خواهم برد، رجال سند را، این را از امیرالمؤمنین روایت کرده، یعنی ابی سلیمان جوهنی در واقع راوی روایت ایشون است. میگوید من از علی ابن ابی طالب علیه السلام که بر روی منبر بودند شنیدم که ایشان این عبارت را به کار می‌بردند، فرمودند انا عبدالله و اخو رسول الله لا یقولها غیری الا کذاب مفتر. من این ویژگی را دارم، عبدالله هم حالا مراد از عبدالله می‌دانید دیگه، یعنی اون عبد خالص که ما هم شهادت بدیم که پیامبر اکرم عبدالله هست، منتها رسول الله هست، چون عبدالله و رسول الله. امیرالمؤمنین فهمد من عبدالله هم، یعنی عبد خالص، و اخو رسول الله هم، و این حرف را هر کس غیر از من بگوید دروغ میگوید، دروغ بود، یعنی از اختصاصات من هست این ویژگی اخوت، این اخوت با پیغمبر از ویژگی های من از هر کس ادعا کنه دروغ میگه. انا عبدالله بله و اخو رسول الله لا یقولها غیری الا کذاب مفتر. آدرس را خدمتون عرض کردم. اما رجال این سند عبارتن از زکریا بن یحیی، عثمان ابن محمد عیسی، عبدالله ابن نمیر، این 3 نفر، مالک ابن مقول، غین مقول، اینم شد 4 نفر، حارث ابن حسیره صاد و ابی سلیمان جوهنی، اینا رجال این سندن، اینی که نسائی نقل کرده سندش این هست، یعنی ایشون از زکریا ابن یحیی و همطور او تا برسه به ابی سلیمان جوهنی. حالا یکی یکی من این اشخاص را به صورت مختصر از کتاب تقریب و تهذیب، تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی که عرض کردیم میدانید تلخیصی است از کتاب تهذیب و تهذیب که 8 جلد مفصله، این را ایشان در 2 جلد خلاصه کرده و یه ویژگی هم که داره در واقع نظرش هم روشن میدهد، یعنی حالا ممکن است در التهذیب، تهذیب و تهذیب همینطور نقل میکنه و گاهی نظر نمیده، ولی اینجا نظر میده، میگه مثلا نظر من چی هست، ولی زو از این جهت یک جایگاه خاصی داره. همین آقای ابو مریم اعظمی هم در خیلی از جاها به نظر ایشان استناد میکنه که میگوید قال الحافظ، اصطلاح الحافظ به صورت مطلق را وقتی به کار میبرن بر همین آقای ابن حجر عسقلانی میگه قال الحافظ به تقریب ها کذا یا کذا، مثلا به خاطر اینه که من حالا از این منبع نقل میکنم. درباره زکریا ابن یحیی که متوفای 307 هجری قمری است میگوید ثقتون فقیهون، خب این عبارت کاملا گویاست، این شخصیت هم موثق است در نقل و هم اهل فقاهت بوده. تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 182. این نفر اول از زکریا ابن یحیی موثق است. 2 عثمان ابن محمد عیسی ابن حجر، ایشون را گفته است ثقتون حافظون شهیر، این هم موثق است و هم حافظ است، یعنی از اون کسانی است که تعداد خیلی زیادی، حالا 3000 4000 چند هزار اونش خیلی مهم نیست، برحال حدیث حفظ داشتن با سندش و شهیر، یعنی فرد مشهوری است، بنابراین این فردم فرد معتبری است. همون مدرک کتاب تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 395. اما نفر سوم که عبدالله ابن نمیره، درباره ایشان میگوید از کبار طبقه نهم است و ابو هاشم کوفی که یکی از اصحاب جرح و تعدیله، این ابو هاشم بله درباره او ببخشید، این ابو هاشم کنیه همین عبدالله ابن نمیر اشتباه کرد، این ابو هاشم الکوفی یعنی همین عبدالله ابن نمیر کنیه است ابو هاشم الکوفی، ثقتون صاحب حدیث من اهل سنه، اول از اهل سنت و کتاب حدیث داره، ثقه است. بنابراین این شخصیت هم این منبعش همان منبع تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 318. و اما نفر بعدی مالک ابن مغول، این متوفای 59 در اون جا نوشته است، ابو عبدالله، اون ابو هاشم بود، ابو هاشم کوفی بود، این ابو عبدالله کوفی، این از طبقه 7 شمرده و گفته از ثقتون سبتون، دیگه درجه خیلی بالایی است، هم ثقه است و هم از نظر حفظ در حد بالاست. همون مدرک جلد 2 یعنی تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 567، اینم مالک ابن مغول. حارث ابن حسیره یا حسیره یا حسیره، ابو نعمان الکوفی، این فرد را یحیی ابن معین، یحیی ابن معین یکی از علمای طراز اول جرح و تعدیله، مثل نجاشی که ما در شیعه میگیم از شخصیت‌های درجه اول جرح و تعدیله، این از اون شخصیت های درجه اوله. یحیی بن معین، یحیی بن معین و نسائی، نسائی یعنی همین صاحب کتاب سنن و همین خصائص، او را توثیق کردن و از نظر اینا توثیق شده. ولی همیشه که ابن عدی که باز ایشون هم یکی از اصحاب و علمای جرب و تعدیله، او گفته است که ایشون از شیعیان سرسخت، این فرد را به عنوان یک فرد شیعی خیلی سرسخت گفته و گفته است یکتب و حدیثه علا ضعفه، در این اینکه آدم ضعیفی است اما حدیثش نوشته می شود. خب این به نظر میاد مشخصه، این بنده خدا که میگوید اول میگوید که از شیعیان سرسخت است، این ضعفش هم به همین خاطرشه و الا نمیگفت یکتب و حدیثه، یعنی خیلی خوشایندم نیست، تو دل برو نیست به لحاظ مذهبش، شیعه خیلی سرسختی است. شیعه سرسخت به کسی میگن که خب معمولا درباره متائن خلفا متائن را نقل میکرده و خیلی طرفداری میکرده از امیرالمومنین، اینا میگن سرسخت. خب این باب میلش نبوده این طرز تفکر ایشون، ولی خب به لحاظ حدیث گفته از یکتب و حدیثه. این اولا یک نکته. ابن حجر هم رو خود همین آقا، همین خود ابن حجر عسقلانی اینا رو که نقل میکنه، من سب کنید مدرک اینا رو هم بگم، اینی که الان گفتم خدمتتون که ابن معین و نسائی رو توثیق کردم و ابن عدی هم همینطوری که گفتم خدمتتون درباره اش گفته، کتاب میزان الاعتدال از ذهبی آدرس میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 432. خب خود ابن حجر در کتاب تقریب ایشون را از طبقه ششم از طبقات محدثین قرار داده و گفته از صدوق یخطئ و رمی به رفض، این هم تعبیر ایشونه، اول میگوید صدوق است یخطئ یعنی از در حفظ در درجه اعلا نبوده است، این تعبیر ایشون. یه دفعه دیگه هم خدمتتون خوندم ایشون طبقه بندی کرده تا اینجا و حتی یکی بعد از این تا طبقه ششم به نظرم قبلا که نام بردیم، اینها را این در واقع توثیقه، منتها توثیق درجه بندی است. اونجایی که صحابی هم که خب خیلی مشخصه، از صحابی که عبور کردیم یعنی به تابعی برسیم، هر وقت که بگویم ثقتون 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 ثبتون، این درجه اعلاست، یعنی این تعبیر خیلی نمره این شخص بالا هست. تا همینجور ثقتون مثلا اینجور یه دیگه یک کلمه ثقتون مثلا لا بعصبی طوری برمی شود که صدوقون مثلا، اینا میگن این درجه می پایین تر به توان یک میشه دیگه، به توان دو نمیشه. یکم بیاد پایین تر این است که صدوقون یخته او، این یه خود در جشمت پایین تر، اما هنوز این تعبیر از تعابیر تعدیل است، جرح نیست، یعنی چنین شخصی قبوله. کجا این تعبیر اثر میگذاره؟ و گفتید این مد هستا، این توصیقه، یعنی چنین راوی روایتش قبول میشود ولی یه جایی مشکل ساز میشه. اگه گفتید کجا؟
اگر حدیثش تک باشه متفرق باشه این خیلی قابل استفاده نیست،
این یک نکته. حالا اینم میشه باید گفت و از این یه خود شدیدتر جایی که تعارض باشه، یعنی اگر این معارض داشته باشه و معارضش از اون ثقتون ها باشه دیگه، یخته او نداشته باشه اون مقدم میشه اینجور، یعنی عند تعارض اگر معارض نداشته باشد این شخص موثقه. یعنی حرف هم بودید این که آیه اشراقی فرمودن این را در ابن حجر در مورد صدوق یخته نمیگه که شاهد میخواد و توابع میخواد، اون را در مورد کسانی میگوید که گفته باشد مقبول، یه تعبیر همیشون دارد یه درجه از این پایین تره، اونجا میگوید مقبول. هر وقت میگوید مقبول از نظر ایشون یعنی ابن حجر عسقلانی، اونجا شاهد و تابع و اینا میخواد که یؤخذ بهی غلط فرمودی برای این که این قبول بشه، ولی نه اینجا شاهد هم نمیخواد، یعنی خودش این در واقع درجهش پایین تره، فقط اگر تعارضی باشه معارضش اقوایی از این باشه اون مقدم میشه. اهل سنت. اینایی که عرض میکنم تمام بر اساس معیارهای اهل سنته و همین حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب و مقدمه ای داره این طبقه بندی ها رو انجام داده. این همین آقای بنده خدا ابو مریم اعظمی هم که ناقد المراجعات رو این معیارها حرف میزنه، همین را ایشون هم معمولا میگه. خب بعد میگوید و لهو ذکران فی مقدمت مسلم، همین آقا ها، همین شخصی که نام بردیم حارس ابن حسیره یا حسیره، این نسائی ابن معین توصیف کردن، ابن عدی گفته از یکتب حدیثه و علا ضعفی و شیعی جدل و سرسختی بوده، ابن حجر هم میگوید صدوق یخطئ و رومیه به رفض، به رفض این رافضی یعنی همون درجه ای که متائن خلفا اینا را سن میگفتن، و لهو ذکرون فی مقدمت مسلم. من رفتم مقدمه مسلم را نگاه کردم، حالا این آخرش یه بهانه ای شد، با دقت این مقدمه صحیح مسلم را مطالعه کردم، تا حالا اینجور با دقت مطالعه نکرده بودم، ولی همش مطالعه کردم قشنگ، کل مقدمه را از اول تا آخر خط به خط را خوندم و مطالعه کردم. یه جاییشان امین مسلم صاحب کتاب صحیح، مسلم ابن حجاج نیشابوری، مثلا گفته است که حالا ما اصحاب جرح و تعدیل عیبه ها را میگیم، اصلا این مجاز بگیم یا نه، یعنی بالاخره این کار درستیه کسی بیاد بگه فلانی فلان عیب را داره، فلانی فلان عیب را داره، عیب دیگران را آدم بگه؟ گفته بله این اشکالی ندارد، چون اینجا در مقام در واقع حفظ احادیث نبوی، احادیث پیغمبر است، پای اسلام در میان هست، اینا مانعی نداره. و سیره علما هم این بوده که اشخاصی را نام می بردند و درباره شون مثلا می گفتن فلانی اونجوره فلانی اونجوره. اینا مفصل یه چند صفحه راجع به این بحث داره. اونجا از جمله در جلد یک، این کتابی که بنده حالا دارم پنج جلدیست، جلد یک صفحه 21 می گوید قال جریر بن عبدالحمید، از اون حالا یکی از علمای ائمه علم حدیثه، از ایشون نقل میکنه، مسلم نقل میکنه، میگه قال جریر بن عبدالحمید فی الحارس بن حسیره، درباره همین شخصیت، شیخون طویل و سکوت، مثلا حالا اینا چیز کرده گفته آره این چین آدمی بوده، شیخون طویل و سکوت یعنی خیلی آدم ساکتی بوده، حرف زیاد نمیزده. بعد میگوید یسر رو علا امر عظیمن، عظیم، حالا این بر یک امر خیلی مهمی اصرار میکرد، چی بوده اون نمیدونی چی بوده، یعنی این مقدار درباره این شخص آقای مسلم در مقدمه نایاد کرده. بله خب این طویل و سکوت که عیب نیست، خب یکی طویل و سکوت باشه، اتفاقا احادیث داریم که سمت اولا از صحبت کردن، آدم باید اهل سمت باشه، این در ضروره حرف بزنه، هرچی کم حرفتر باشه بهتر، این که مذمتی که نیست، که این مده اتفاقا طبق معیارها اخلاقی، مده اخلاقی است. و اما این که ایشان یسر رو علا امر عظیم، این ممکنه بگیم خب این یه نمیست اصلا قدیه، آدمی بود که برای یه چیز خیلی مهمی یا عظیمی اصرار میبرده، حالا چی هست ما نمیدونیم، یکی ذکر نشده است که، یعنی انصافا آدم باقا طبق این شخص را مثلا نکوهش کنه یا قد کنه، که این قد حساب نشده مبهمیه. امران عظیم ممکن از این آدم مثلا ولایت امیرالمومنین خیلی اصرار میکرده، خیلی، یا مثلا در مخالفت با خلافت فرض فرمایید شیخان خیلی اصرار میکرده، خب کرده باشه اینا که دیگه قطعی نیست که، این در واقع برمیگرده به این که رافضیست مثلا، یا مثلا شیعه سرسختیست، بیشتر این که نیست. تشیع و مذهب طبق موازین و معیارهای خود علمای فریقین همه هست دیگه، این خودش چیز نیست، در واقع قطعی حساب نمیشه، صدوق بودن مهمه. بنابراین این حرفی که در مقدمه مسلم آمده قطعی به شمار نمیره، چیز مبهمیه. و عبارت ابن عدی دقت بفرمایید، اولا ابن عدی عبارتش چه بود؟ شیعه سرسخت است، یکتب حدیثه و علا ضعفه، این ضعفش معنی نیست چیه، نگفته که، مفسر نیست به اصطلاح، مبهمه. قاعده علم الحدیث چی است؟ قاعده مسلم و مقبول در علم الحدیث چه است؟ باریک الله، مدح و توصیف عند التعارض بین المدح و الذمه و توصیف و القدح اذا کان القدح غیر مفسر. این مبهم، نمی‌دونیم چرا این چه جدی گفته اون مدح مقدم. دقت کردید؟ پس ابن معین از رجال درجه اول در واقع شخصیت ها ائمه جرح و تعدیل نسائی هم که مدح کرده، این هم که مفسر نیست مبهمه، لذا در مجموع این شخصیت میشه باید شخصیت موثقی. این به لحاظ میرسه تا میرسیم به ابی سلیمان جوهنی. ابی سلیمان جوهنی هم که دیگه از میشهد که تابعی هست، ذهبی او را از اجله تابعین و ثقات دانسته است، پس بنابراین فرد موثقی است. ابن حجر هم گفته است ثقتان جلیلون همین شخص را، بنابراین میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 107، تقریب و تهذیب جلد 1 193. این مجموعاً این حدیث رجالش همونطوری که ملازم می‌فرمایید سند این روایت درسته. از روایت انا عبدالله یا اینی عبدالله و اخو رسول الله این را لا یقولها بعدی غیری الا کذاب، کذاب المفترن، حدیث صحیحی. پس این یکی از سندهای معتبر این اخوت میشه. این معلومه که این اخوت رو هر کس ادعا کند کذاب است. اخوت عامه که نیست که، اخوت عامه که همه دارن، انما المؤمنون اخوه، اگر بخوایم طبق اون قاعده بگیم همه هستن. این برام یه ویژگی داره، یعنی اون عقد اخوتی که بسته شده است به من اختصاص دارد، هر کس دیگه دروغ گفت. کتاب شما چیه؟
مال همین خصائص. مال همین سند به جای حسین
حال حسین حسین مواده
گفتم شرط در
نقطه یاد داره حالا شاید اون نقطه، بله اون حسیره است. اون در خود مقدمه مسلم هم همین حسیره است. نه نه نیست. حالا من نگاه میکنم شما میفرمایید
در کتاب النسائی روایت دو بار ذکر شده،
سند دیگه هم ذکر شده. خب حالا ما این سندش رو گرفتیم که رجالش رو بررسی کرد. بله، به همین که لا یقول الا کذاب، چون یه بابی داره ایشون. بله، سندش با این فرق میکنه. آره ممکنه سندش من یادم نیست، اینا رو قبلا بررسی کردم، احتمالا اون بعضی از رجالش مثلا قوی نبوده یا مشکل داشته، من از اون قبضه این کرد. و اما همین حدیث را چون در المراجعات هم این هستا، یکی از روایاتی که مرحوم شرف الدین بهش استدلال کرده همینه، در مراجعات آورده. معمولا ایشان از مستدرک حاکم بیشتر نقل میکنه، لذا این روایت در کتاب المستدرک هم آمده، منتها با سند دیگر، سندش رو فرق میکنه. المستدرک که حالا من حدیث رو خدمتتون میگم، آدرسش بیادش بفرمایید، میخوانم حدیث رو. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 120-121، روایت شماره 4584، 4584. روایت شماره 4584، سند را ایشون نقل میکنند. حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب، حالا این سند خوندنش لازم نیست، تا اینکه میرسیم به عباد بن عبدالله الاسدی، چون همه حرفا روی همین شخصیتی است که ایشون از امیرالمومنین نقل میکنه، بقیه را بحثی نیست درش، صحبتی نکرد. عباد بن عبدالله الاسدی عن علی رضی الله عنه قال انی عبدالله و اخو رسولهی و انا صدیق الاکبر، این تعبیر را هم داره، انا عبدالله و اخو رسولهی و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب، هر کس که غیر از این من این را ادعا کنه از من ادعا کنه کاذبه. بعد ادامه اش دارد سلیتو قبل الناس، چون این را آقای حاکم در ذکر اسلام امیرالمومنین آورده، یه تیتر زده این رو اونجا آورده، سلیت و قبل الناس به سبع سنین، من 7 سال قبل از بقیه نماز خوندم، قبل ان یعبده احدان من هذه الامه، 7 سال قبل از اینکه احدی از این امت خدا را عبادت کرده باشه من نماز خوندم. آقای حاکم نیشابور هیچی نگفته، یعنی اینجا از اونجاهاییست که سکوت کرده، حرفی نداره. طبق اون قاعده ای که روز خدمتون گفتیم تو مقدمه ایشون دارم، قرار بر این هست که اون چه روایت جناب حاکم آورده است، چه بگوید صحیحان چه نگوید صحیحان، این صحیح هست. این هست فهمودید. لذا این آقای ابو مریم اعظمی درباره این روایت اینجور میگه، من عبارت ایشون رو بخوانم راجع به همین حدیث بعد بررسی میکنیم. ایشان میگوید قال هذا الموسوی و کان علیون یقولو انا عبدالله و اخو رسولهی و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب، یعنی متن از کتاب المستدرک را ایشون که مراجعات آورده ایشون نقل میکنه، میگد هو کذب و افتراء ینزه عنه علیون رضی الله عنه، این حرف دروغیه که به علی ابن ابی طالب نسبت دادن و دامنه ایشون منزه است پیراسته از این حرفا. و قد افحش الحاکم، این که حاکم صححه و علی شرط شیخین، حاکم نیشابور خیلی بیراه رفته است دیگه، از اون اشتباهات آشکاره، آشکارا اشتباه کرده است که گفته است این علی شرط شیخین است. از کردم جناب حاکم هیچی نگفته هستم، یعنی زیل این حدیث حرفی نداره. معلوم می شود این آقای ابو مریم اعظمی طبق همون مطلبی که در مقدمه قبلا عرض کردیم رو اون مبنا میگه که حاکم افحش که صححه و علی شرط شیخن، و علی حرفی که ایشون نداده که، اینم نشان دهنده همون مطلب است که ما هم از مقدمه همین رو استفاده کردیم که روایات المستدرک هر چیزی بگوید یا نگوید اینا عنده صحیح است. بله. فرده الذهبی جزاه الله خیرا، یعنی ابو عبدالله الذهبی حاکم را در تلخیص، در اون تلخیص المستدرک رد کرده و خدا به او جزای خیر بدهد. فقال بل ولا علی شرط واحد منهما، یعنی ذهبی گفته است این شرط شیخن نیست، شرط هیچ کدام نیست، نه مسلم هست و نه بخاری، بل ولا هو به صحیح، اصلا صحیح نیست. حالا چه شرط شیخن رو بگیریم چه غیر شیخن بگیریم، اصلا صحیح نیست. بل حدیثان باطل، اصلا حدیث باطلیست. فتدبره، دقت کن ببین که این حدیث باطل است. و عباد، همون عباد ابن عبدالله اسدی و عبدالله اسدی، قال ابن المدینی ضعیفان، اینم حرفه آقای در واقع ذهبی است. دقت فرمودید، پس حدیث شرط شیخن نیست، شرط هیچ کدوم نیست، صحیح هم نیست، باطل است و این آقای عباد هم ضعیف است. بعد این ابو مریم اعظمی در ادامه میگه قال البخاری، یعنی صاحب صحیح ابو عبدالله بخاری، فیه نظر، درباره همین عباد ابن عبدالله الاسدی بخاری گفته است چه فیه نظر. بله، که ایشون میگه که خب این از نظر بخاری یعنی ضعیف متهمه مردوده. و در ادامه میگوید که وقد ذکر الذهبی فی ترجمت عباد هازا، یعنی تو همه المیزان، یعنی ذهبی دو جا حرف داره، یکی در تلخیص المستدرک همینو که من خوندم خدمتتون ایشون نقل کرده، یکی هم در کتاب میزان الاعتدال عباد ابن عبدالله را که بررسی کرده همین حدیث را ازش نقل کرده، در کتاب میزان اعتدال همین حدیث را چکار کرده؟ ازشون نقل کرده و میگوید ذکر از ذهبی فی ترجمت عباد اینا فیلال میزان حاضر اثر و قال حاضا کذبون علا علیین، یعنی ذهبی هم گفته از این دروغه، این حدیث را بس ذهبی هم قبول نکرده یا کذب دانسته. الحجج و دامغات صفحه جلد 1 صفحه 387. خب ببینیم که این آقای ذهبی که این را کذب دانسته است چرا باطل دونسته است. خود ایشون در همین کتاب المستدرک، یعنی در تلخیص پاورقی شده، من میخوانم خدمتون عبارت رو میخوانم ملاحظه کنید. قالف تلخیص، خوب دقت کنید، وجه بطلانش از نظر ذهبی فعلا چیز، حالا اون که این عباد را ابن المدینی گفته از ضعیف، اون رو بحث میکنیم، اون بماند. و ما اینکه این حدیث را دو تا مطلب است، ذهبی یکی این که گفته از باطلان، یکی این که گفته از چی؟ عباد ابن عبدالله اسدی ضعیفان، که ابن المدینی گفته از ضعیف است، قال ابن المدینی ضعیفان. این دوتا را باید جدا جدا بررسی بکنیم. اما اینکه این حدیث را گفته از باطل است، قال فی تلخیص و هازا باطل. چرا؟ لأن النبی وجه بطلان این است، لأن النبی صلی الله علیه و سلم من اول ما اوحی الیه آمن به خدیجه، اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورد خدیجه بود سلام الله علیه، و ابو بکر و بلال و زید معلیین قبله به ساعات و بعده به ساعات. خب اینا هم ایمان آورده بودن، 7 سال این حدیث میگوید من 7 سال فقط من نماز میخواندم، هیچ کس از این امت خدا را عبادت نکرد، پس این باطله. برای خاطر اینکه مسلم هست که خدیجه اولین کسی که پیغمبر ایمان آورد، خب خدیجه بس فجده کبرا سلام الله علیها، بله نماز خونده است دیگه. حالا طبق این نظر ایشون ابوبکر ایمان اسلام آورده بود، حالا اولین مسلمان نباشه بالاخره اسلام آورده بود دیگه، در این 7 سال که هست قطعا بس ابوبکر هم بود و بلال بود و زید همون همشهد که سرخانده پیغمبر او بود، اینا همه بودن. پس حدیث باطل است، یعنی پس وجه بطلانش نه این است که حالا انا عبدالله و اخو مثلا رسول الله، خودش داره اینجا وجه بطلان را میگه. وجه بطلان را آقای ذهبی میگوید این است که این جور در نمیاد با واقعیت های تاریخی و مسلم. فعینت سبع سنین، پس این سبع سنین این که علی در این حدیث آمده است که من تنها با پیغمبر نماز میخواندم، این از کجا قابل درست شده است؟ غلطه. بعد خود ایشان، خود ذهبی اینجا یه مقدار خلاصه منصفانه وارد بحث علمی شده، گفته نه اگر اشکال اینه این قابل حله، چون گاهی وقتا راوی ها در نقل بعضی از عبارات ممکنه اشتباهی کرده باشه، معصوم که نیستن که. شاید امیرالمومنین اینجور فرموده بوده است، میگه ولعل السمع اخطأ، شاید راوی گوشش اشتباه شنیده. علی ابن ابی طالب نگفته است که من 7 سنین فقط من عبادت میکردم نماز میخواندم. فیکون امیرالمومنین قال عبدت الله ولی 7 سنین، چون ایشو خودش بین اقوال ترجیح میدهد، ذهبی اقوال مختلف است دیگه، که امیرالمومنین چند ساله بود که اسلام آورد؟ 14 ساله، 15 ساله، 10 ساله، 12 ساله، 8 ساله، 7 ساله است. اینا اقوال مختلفیه که امیرالمومنین چند سال داشت، یکیش همین 7 ساله. ایشون هم اتفاقا یه حدیث دیگه هم نقل کرده، همینجا هست، ترجیح میده میگه همین 7 سال، میگه بس امیرالمومنین شاید اینجور گفته. بله و عبدالله، ببخشید، عبدالله ولی 7 سنین ولم یذبت راوی ما سمعه، دقت فرمودید. بنابراین این وجه بطلان رو خودش توجیه کرده، حالا چه ما این توجیه رو قبول بکنیم آقا چه نکنیم، این ما خوب دقت بفرمایید که طبق ضوابط اگر روات حدیث و رجال حدیث موثق باشن، ما این که ابن المدینی گفته از عباد ضعیفه رو باید بحث کنیم، فرض را بر این بگیریم که رجال این حدیث و این سند اشکال ندارن، ما ایم و این متن، متن یک مشکلی داره، متنم 2 بخشه، بخش اولش انا عبدالله اخو رسول الله اینه، بخش دومش این است که سلیت و 7 سنین هیچ کس دیگه نبود، من فقط سلیت قبل کل احد من هذه الامه، 2 تا بخش دیگه. اگر این توجیه آقای ذهبی را بپذیریم که خب هیچ میگیم از آن حدیث اشتباهی شده، این نیست. اگرم نپذیریم حدیث از کار که نمیفته، که وقتی که ما یک متنی داریم سند تمام باشد، اون بخش از متن دسته تجزیه میزنیم، اون بخش از متن که دلیل بر بطلانش داریم میذاریم که ناقیچی میکنیم، صحیحش قبول میکنیم. این هم اهل سنت هم شیعه، عقلاییه، چون ربات که اشکال ندارن، که دقت کنید بحث ما مشکلتون متنه، متن اینجاش اشکال داره، هرچ که اشکال نداره که یه چیز اقلاییه. یه وقت هست که سند اشکال دارد، ربات معتبر نیستن، بله اون کلش از کار میفته، یعنی این حدیث دیگه قابل احتجاج نیست. اما اگر سند معتبر باشه، اشکالی نباشه، متن دو تا سه تا چهار تا بخش داره، بعضیاش قابل قبول نیست، حالا این تیکه از متن میذاریم کنار، بقیهش قبول میکنیم. چرا؟ چون ما برای رد این حدیث معیارمون متن است نه سند. چون متن است، متن اون مقداری که خلاف است میذاریم کنار، با گذاشت صحیح هستی قبوله که. لذا اگر این توجیه رو هم نگیم، حدیث از این جهت مشکلی پیدا نمیکنه. فقط تنها مطلبی که هست چه است؟ آقا این عباد ابن عبدالله اسدی است که این رو من یادم هست، حالا شما یادتون باشه سال قبل بود به نظرم که بحث کردیم، اون صد نفری بود که رجال صدگانه که جناب شرف الدین فرمود صد تا شیعی، رجل شیعی هم که در اسناد اهل سنت ازشون روایت نقل شده است، یکیش هم عباد ابن عبدالله اسدیه. اونجا هم ما اینا بحث کردیم. حالا من خلاصه یه همون مطالبی رو که اونجا خدمتون عرض کردیم راجع به این شخصیت عرض میکنم که ببینید این چطوره، آیا این شخص طبق موازین علم رجال اهل سنت قابل قبوله یا قابل قبول نیست. بله نه مشکل نداره. بله ما خودمونم بعضی روایات داریم که گاهی یک تکه متنش میگن سند درسته، ولی این متن اینجاش اشکال داره، خب ممکنه اینجاش اشتباهی رخ داده، میذاریمش کنار. عرض کردم ملاک رد هر فرق نمیکنه، ملاک رد حدیث یا سندش هست یا متنش دیگه. اگر سند اشکال داره خب بله هیچ دیگه، قابل اعتنا نیست به هیچی که از فقراتش. اما اگر عیب به لحاظ متن است، به هر مقداری که متن عیب داره باید گذاشت کنار، بقیهش که عیبی نداره که. خب و اما رجال این علم شد که یعنی این عبدالله عباد ابن عبید الله اختلافی است، هم توثیق داره هم تضعیف داره. بله این که گفتن که بخاری گفته از فیه نظر نقل کردن، یعنی ذهبی میگوید ایشون گفته از فیه نظر، این ما قبول داریم این گفته این را. خب ابن مدینی هم تضعیف کرده از قبول، پس ابن المدینی تضعیف کرده. خب بخاری هم گفته از فیه نظر، ولی ابن حبان کتابی دارد به نام الثقات، یعنی افراد ثقه را در اون کتاب آورده، ایشون را در اون کتاب آورده، یعنی از نظر ابن حبان این عباد ابن عبدالله اسدی ثقه است، چون در کتاب ثقات را نقل کرده. ابن ابی حاتم رازی کتابی دارد به نام الجرح و تعدیل، کتاب الجرح و تعدیل ابی ابن ابی حاتم رازی، ایشون نقل کرده، نه مدحش کرده از نه قدحش، یعنی این نشان میدهد که قدحی برش پیدا نکرده. حالا اگر ما اصالت را بر تعدیل بگیریم، قدح پیدا نکرده که ذکر نکرده، اصلا حالا مثلا مدح بگیریم اینجوری ها، به هر حال ایشون نه مدح گفته نه قدح. ابن مدینی تضعیف کرده، ابن حبان را در کتاب ثقات آورده، درست؟ آیا ابن المدینی که تضعیف کرده است مفسر است تضعیفش؟ خیر، وجهش را که نگفته که. میریم به اون قاعده رو جمع میکنیم، اذا تعارض القدح و المد، قدح غیر مفسر، مد مقدم است، یعنی مدح ابن حبان که در کتاب ثقات آورده بر این ابن المدینی ترجیح داره. این یک نکته. نکته بعدی این است که خواهش من دقت کنید، یکی از علمای بزرگ باز اهل سنت است، نه در ردیف اول ولی از مشایخ و شخصیت برجسته است، به نام نورالدین هیثمی، صاحب کتاب مجمع الزوائد، شخصیت برجسته است، اصلا درجه اول نیست ولی شخصیت شاخص و مهم نیست. ایشان همین چیز را، روایت را، نه این روایت ما را، در روایات مربوط به دعوت پیغمبر، اولین دعوت بعد و دعوه، اونجا روایت نقل کرده است که در سندش ایشون است، یعنی عباد ابن عبدالله اسدی در سند اون روایته، گفته است اسناده جید، یعنی نورالدین هیثمی عباد ابن عبدالله را موثق می داند. چرا؟ چون گفته از اسناده جید جلد 9 مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 114. اینم یک دلیل. بعد احمد محمد شاکر، کیه این آقا؟ این تقریبا از این حالا زنده نیست، ولی که همین قریب به عصر ماست، از علمای حدیث شناس برجسته است. احمد محمد شاکر کتاب المسند را ایشون تصحیح کرده، یعنی بررسی تحقیق کرده، درباره روایاتش نظر داده، تو پاورقی آوردن، شخصیت برجسته است. ایشان گفته از اسناده حسن، یعنی روایتی که این عباد ابن عبدالله درش هست، ایشان هم گفته از اسناده حسن. خب بعد میگه بله بخاری گفته از فیه نظرم، نه میگه ها، یعنی احمد محمد شاکر، نه اینکه چشم بسته، میگه قال البخاری فیه نظر، ابن المدینی تضیف کرده، اون توصیح کرده، اینا رو نقل میکنه، میگه بله اینا هست، داستانش اینه، پروندهش به اصطلاح اینه، و در این حالی که این پرونده رو میخوانه از صاحب نظر هست، میگوید این اسناده حسن. پس اگر ابو مریم اعظمی، حالا این آقایی که مراجعات رو نقد کرده، دقت بفرمایید، ایشون میگه از نظر من این حدیث قبول نیست. چرا قبول نیست؟ آقا چون عباد ابن عبدالله اسدی را بخاری گفته است فیه نظر، و هر کس را بخاری بگوید فیه نظر، دیگه از نظر من قبول نیست. حالا اگر هر کس دیگه میخواد توصیف کرده باشه، میگه خب اجتهاد جناب عالی بسیار خوب، ما که نمیدونیم به شما زور بگیم، شما این مبنای من اینه، از نظر من جناب عالی مجتهدی صاحب نظری خودم در علم حدیث، شما حق دارید که بگویید چون درباره این شخص اختلافه و بخاری هم گفته است فیه نظر، و از نظر من این عبارت بخاری خیلی معنای مهمی دارد، میچربد به اصطلاح بر اون مدها، خیلی خوب باشه، این نظر شماست دیگه، حق ندارید به المراجعات اشکال بگیرید. شما بنا نیست که المراجعات طبق حرف شما حرف بزند، که این چجور نقدیست در بحث بین المذهبی. حالا ما هم همینطوره، یعنی بخواد یک عالم سنی هم ما رو نقد بکنه، نباید بگه که مثلا هر چیزی بگه که آیت الله سبحانی قبول بکنه، اون خودش قبول نکنه، یه چیزی بگه که حتما فلان شخصیت ما قبول کنه، نباید اینجور باشه، که ما چه نمیتونیم بهشون ایراد بگیریم. تنها مطلبی که در بحث بین المذهبی هست چی هست؟ اگر گفتی که به درد نمیخوره، یعنی اگر یک عالم سنی یک عالم شیعی در یک بحث اختلافی اونجا چنین حرفی بزنند اعتبار ندارد، کجاست؟ کجا هست؟ اگر به شذوذات استناد کنه، یک عالم شیعی به حرف شاذی از اهل سنت استناد کند، نقد کند، بگه آقا حرف ما درست، حرف شما غلطه، یعنی یه حرف شاذی را بین اهل سنت بگیرد، بگه این موافق حرف ما هست، پس حرف ما درسته، یعنی دیدگاه ما درسته. عکس قضیه، یه عالم اهل سنت یه حرف شاذی را از عالمی از شیعه بگیره، بعد بگوید آقا پس دیدید شیعه هم همین ما میگیم، مثلا این غلطه، این درست نیست. اما اگر شاذ نباشد، این چند حالت داره، یه وقت اجماعی است که خب مشخصه مورد اتفاقه، اگر اختلافی شد یا اکثر و اقل است یا متساوی، اینا شذوذ نیست، اینجا احتجاج بین المذهبی میشود دیگه، اینجا معنی نداره. یعنی صاحب المراجعات طبق این بیانی که بنده عرض کردم با نورالدین هیثمی همراه است، با احمد محمد شاکر همراه است، با خود حاکم نیشابوری همراه است، با ابن حبان در کتاب الثقات، خب دیگه کافیه دیگه. حالا حضرت عالی یا زهری قبول نکرده باشه، خب نکرده باشه، جناب عالی قبول نکرده باشه، اختلافیه دیگه. شما حق ندارید بگید هذا الموسوی چنین گفته است و حالا کذب و نخه. ایشان بر اساس این که حالا غیر از این که شواهد داده، اینا اونا بگذاریم کنار، خود تنها این حدیث رو بخوایم حساب بکنیم این قابل احتجاجه. مضافاً بر این که این حدیث گفتیم در نسائی سند مستقلی داره، اون سند هم معتبر هست، این هم که در جای خودش، بنابراین این حدیث هم مشکلی نداره. بس تا اینجا، حالا ادامهش داره انشاءالله. المسند، کتاب المسند جلد 1 صفحه 545 پاورقی از احمد محمد شاکر، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.